بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، دیروز روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام بود. من یه روایت کوتاهی از اون بزرگوار عرض بکنم و بعد آرام آرام وارد بحث بشیم. در یه نقلی اون امام اینطور میفرمان که خیر من الخیر فاعله، خیلی جالب و قشنگ، خیر من الخیر فاعله و اجمل من الجمیل قائله و ارجح من العلم عامله. خیلی تعبیر زیبا و خوب. خب، تو قسمت اول داره که بهتر از خیر اونیست که این خیر رو انجام میده. تو همه جا نگاه کنید مسئله رو به انسان ختم کرده، به کننده کار و فاعل مرتبط کرده. اگر خوبی خوبه، کسی که این رو انجام میده خیلی مهمه، خیلی عالیه. خیر من الخیر فاعله و اجمل من الجمیل قائله. خب، خیلی از حرفا قشنگه، ولی قشنگتر از این حرفا اون کسی است که این حرف رو میزنه. یعنی این چیه که به این سطح از معرفت دست پیدا کرده؟ این خیلی عالیه، مهمه. و اجمل من الجمیل قائله، خود این ضمناً نشون میده که حرفای قشنگ رو باید زد. توجه کردید؟ حرفای قشنگ رو باید گفت و انسان مزین میشه به حرفای زیبا. هم حرف قشنگ باید زد و هم همه حرفای قشنگ رو باید زد. توجه کردید؟ حالا در صورت وقتی یک انسانی میاد یک جمله زیبایی میگه، چقدر قشنگه، چقدر زیباست. و ارجح من العلم عامله. خب، علم نکته‌ایه، اما علم بدون عمل خب رمقی نداره، رونقی نداره. وقتی کسی میاد اون رو عمل میکنه چقدر نور میگیره. یعنی اینجا تازه مقصود علم حاصل میشه. علم فی حد نفسه، مقصود علم کجا حاصل میشه؟ اون وقتی که مرحله عمل برسه. و ارجح من العلم عامله، یعنی کسی که عمل بکنه او رو، خب این رجحانش بیشتره. حالا ما دیروز بحث به یه جایی عرایزی داشتیم و واقعا تراث حضرت امام هادی علیه السلام قابل توجه است. مثلا زیارت جامع کبیره یکی از تراث اون بزرگواره. ایشون صاحب زیارت جامع کبیره است. انسانشناسی متعالی عرفانی از منظر ائمه معصومین علیهم السلام در قالب زیارت جامع کبیره بروز کرده که همش شرح و بسط خلیفت الله بودن انسانه. یعنی ریشه قرآنیش بحث خلافت انسانه. همون که شرح و بسط پیدا بکنه، نمونهش میشه همین، فرض کنید که زیارت جامعه کبیره. یا باز مرور میکردم و خدمتون عزیزان خب بسط دادم مفصلتر، همین روایت عرض دین که عبدالعظیم حسنی، حضرت عبدالعظیم حسنی خدمت آقا داره، خیلی جالبه. این از همون اولش و آخرش و وسطش و همه مطالبش خیلی قشنگ و زیبا هستش. که مثلا عبدالعظیم حسنی میاد خدمت آقا و بعد عرض میکنه که من میخوام دین خودم رو عرضه بکنم، بفرمایید مثلا کجاش درسته کجاش غلطه، من رو اونا وایستم اگه جای اشکال داره مثلا تصحیح بکنم. چقدر جالبه ها، چقدر این نکته خوبه. که حضرت تبسم میکنه، استقبال میکنه، میفرماد خب بگو که مثلا چی میخوای بگی. این نمونه ما کم داریم توی فضای روایات، این حال ده حضرت اینجا مطرح شده. حالا من ممکنه که این مقدار حفظ نداشته باشم، ولی اون تیکه اولش رو میخوام به انگیزه درس و بحثای خودمون عرض بکنم. اونجا اول که شروع میکنه جناب عبدالعظیم حسنی، خب شروع میکنه اقول و اقول و اقول، و چند تا اقول داره. تو اون اقول اول اگر دوستان پیدا بکنن تو کامپیوتر که من اشتباه میگم، تو اون اقول اول میگه که اقول انه لیس، انه واحد لیس کمثله شیء خارج عن الحدین، حد الابطال و تشبیه، حد الابطال و حد التشبیه. خیلی جالب، حتی بعضی از شاعران من دیدم که اینجا گفتن که چه بسا خود عبدالعظیم حسنی هم متوجه نبود که این قسمت چی میگه، به لحاظ روایاتی که بوده. حالا شأنشون البته عجله، خیلی با عظمت، به خود امام هم چقدر عظمت براش قائل شد که اون راوی رفت که حضرت ازش پرسید که کجا بودی، گفت من زیارت امام حسین بودم، مثلا این مناطق بود اینا، گفت همون قبری که پیشتون هست، قبر عبدالعظیم حسنی، اگر اون رو زیارت میکردی مثل اینه که حسین ابن علی علیه السلام رو زیارت میکردی، و این چیز مهم نیست. و اصلا این نوع برخورد اهل بیت چقدر جالب و مهمه، خصوصا مال ائمه متأخر که شخصیت ها رو در مراکز مختلف بهشون شخصیت منطقی میدادن، و این چه نگاه هایی باید درش اعمال بشه اینا. حالا در اصل شخصیت بزرگی است عبدالعظیم حسنی. خب این خارج عن خیلی مهمه، خارج عن الحدین، حد الابطال و حد التشبیه. این الامر بین الامرین در خداشناسیه، الامر بین الامرین در جبر و تفویض خب یه فضاست، الامر بین الامرین تو بحث خداشناسی نه ابطال تعطیل نه تشبیه، باید این مرز رو درست حفظ بکنید. بعد توضیحات خوبی، خیلی شرح و بسط عالی اینجاها داره. بعضی گفتن خارج عن الحدین، نکته ای داره خارج، نه وسط این دوتا، یا اگر وسط هم تعبیر میشه این وسط به گونه‌ای است که خارج معنا داشته باشه، مثلا اون جبر و تفویض هم که الامر بینهما یک چیزی تو این فضا باید معنا داشته باشه. خارج عن الحدین، حد الابطال و حد التشبیه. من ادامه شو بعد خدمت حضرت میگه که انه لیس بجسم ولا صورت ولا جوهر ولا عرض، بل انه، اگه اشتباه نکنم، بل انه مصور الصور، بل هو مجسم الاجسام و مصور الصور و خالق الاعراض والجواهر و رب كل شيء. اینجوری درسته؟ رب كل شيء داره. این خیلی جالب است، این توجه داشته باشید. یعنی یه چیزی که من قبلا تو ذهنم بود اینه که در روایات ائمه متأخر، به لحاظ اینکه دوره ترجمه انجام شد و اینها، اینا ناظر بودن به فضاهای ترجمه. فقط تو فلسفه هم نیست، تو طب و امثال اینها هم هست، یعنی باید این نکته کاملا مورد توجه قرار بگیره. خب الان در محضر حضرت این همه اصطلاحات فلسفیه، جوهر و عرض و نمیدونم صورت و جسم و همه این اصطلاحات فلسفیه و داره تبیین میکنه. خب فلسفه چیزی غیر از این نیست که اینا رو بشناسیم و بعد بگیم خدای متعال لایق به کدوم ها هست، لایق به کدوم ها نیستش. خب طبیعتا این یعنی تقسیم نظام هستی به اون چرا که میشود جوهر و عرض و صورت و اینها دانست، به اون چرا که اینها نیستش. خب اینها میشود همون مباحث فلسفی افزونه برای اینکه رسوخ این اصطلاحات در جوامع روایی ما و در میان روات ما چقدر اهمیت داره و باید پیگیری بشه. خیلی دوست می‌داشتم نه با خاطر این روایت در روایات دیگر که چقدر از این اصطلاحات راه پیدا کرده. این خودش یک تحقیق بسیار زیبا و عالی خواهد بود، به لحاظ محتوایی فضاها رو میتونه تصویر بکنه. از سوی دیگه خب ما داریم که هیچ در این مثلا 20 سالی رو که دوره ترجمه گذشته، ما هیچ گونه مثلا نقد اون گونه ای رو که از ائمه معصومین علیهم السلام اگر قبول نداشتن این روند رو، بله یک سکوت معناداری دارن، سکوت خیلی زیبا که باید باشه. بعضی گفتن آقا چرا سکوت کردی؟ ما اصلا تایید کردن، آقا تایید میکردن رسمن، روشو که تایید کردن، ولی باید خیلی مراقب باشن. ائمه معصومینن، امامان دین هستن، خزائن علم اینجا هستش، خب اگر قرار باشه که به گونه خاصی برخورد بشه، تبعات تربیتی داره. ولی واضح روش رو که تایید میکنن، محتواها که ناظر به اونجا هستن، نقد اونجوری هم که ندارن. خب این یه معنای خاصی داره و به نرمی برخورد کردن. حالا اگه اون روایت مثلا برخورد امام عسکری علیه السلام با کندی هم مثلا اگر درست باشه، خیلی با معناست. یعنی درست از یه فضای دیگر اومده، ولی اینا اهل هستن که انسان با اونها بخواد روابط علمی داشته باشه. آرام آرام میشه که این فضا بشود فضای خودی، غیر از فضاهای دیگری هستش که نمیشه این معنا رو برتابه و امثال اینها. در صورت اینجا این نکته رو بعد ادامه داره که بعد به رسالت و بعدش هم ولایت، خیلی قشنگه، ولایت ائمه معصومین شروع میکنه تا میرسه به خود آقا، دیگه وای میسته، دیگه وای میسته. اینا نکته رو باید توجه داشته باشیم ما، وای میسته. یعنی برای شیعیان حتی در حد عبدالعظیم حسنی هم فضای ائمه بعدی چندان واضح نیست. اینا جزء اسرار اهل بیت بوده. ما همجوری فکر میکنیم مثلا بر فرض مثال بعد اینجا نشسته میگیم یعنی چجوری زیدی شدن، چجوری اسماعیلی شدن، چجوری فلان شدن. البته ما اعتراض به اونها داریم، نمیخوام کار اونها رو توجیه بکنیم، ولی فکر نکنیم که به این روشنی و وضوحی که الان پیش ما هست، اینا جزء اسرار بوده، عده افراد خاص میدونستن و بعد آرام آرام اینا رو تسری میدادن. چقدر نکته پشت صحنه این صحنه هستش که چرا اینجوری عمل میکردن و چرا باید اینجوری عمل میکردن. متأسفانه یه بنده خدایی کتابی نوشته و اصلا اینا رو برداشته دیگه کرده، فکر کرده مثلا به نوع ماجرای دیگه ای باید حل و فصل بشه. این نیستش، نکته های فراوانی وجود داره چرا اینجوری باید باشه. ولی در اصل اینم هست که مثل عبدالعظیم حسنی اونجا و حضرت التفات بهش میکنه و بعد میگه که خب امام بعد از من، ولی شما بعد از من مثلا فرزندم حسن هستش، بعد از او هم البته مردم با او چه میکنن که میپرسه خب بعد چه کار میکنن، همون بحث امام زمان اینا رو مطرح میکنه و بعد ایشون میگه من اقرار کردم به همه اونچه که فرمودید و بعد ادامه میده نکته. همه این نکته هایی که در اونجا هستش زیباست. مثلا آخر تو عرض دین میاد میگه که واجبات رو میشموره. خب این واجبات شمردن از عبدالعظیم حسنی با این شن این برای چیه؟ آدم میفهمه اون فضای غلات عملی که جریان داشتن، که اصلا میگفتن ولایت دیگه اعمال لازم نیست. میفهمه که تو این شرایط عبدالعظیم حسنی برخواهی لازم میدن در اینی که ولایت رو میگه بعد بگه چی؟ اینا واجبات هستن بعد از ولایت، اینا رو باید انجام داد، نماز و روزه و نمیدونم امر معروف و نهی از منکر و جهاد و امثال اینا رو تر میکنه. و بعد خب استقبالی که بعد حضرت امام هادی ازش از حضرت عبدالعظیم میکنه اینم خودش زیباست. در صورت فرمایشات امام هادی علیه السلام، گرچه اینا دیگه ائمه متأخر نمیتونستن اونجور بروز و ظهور داشته باشن، حالا با این حال امام هادی علیه السلام خب 40-42 سال مدت عمرش بود، مثلا پدر گرامیشون نبودن اینها، یه مقدار شاید فرصت بیشتری میداشتن شاگردان، حالا زیاد جامعه کردن خیلی مهمه، ولی در هر صورت محدود بود کارشون، اون خزائن علم الهی و اون چه که انسان انتظار داره بنشین. و یکی بود یادم نیست، یکی سی بود گفت آرزو چیه؟ گفت آرزو می نستش که من تو بهشت با امام سجاد بنشینیم و بحث بکنیم. توجه کردید؟ با امام سجاد بنشینیم، ایشون بفرماد و ما گوش بدیم و بحث کنیم مثلا. خب امام معصوم در اون فضا و اینا، آدم بخواد اونجا بحث تعب و فهمیدنی رو باید فهمید. کسانی معذر امیرانی بودن نمیفهم چی میگی، یه ایده یه چیزی هم میفهم، یه ایده هم میمیشتن مثلا نقل میکردن. توجه کردید؟ اینجوری نیست که مثلا فرض کنید که امام معصوم در محضر امام معصوم رفتیم دیگه اختلافات برداشته میشه و همه چی حل میشه و همه پرسش. نه، همون زمان امام پیش امام دعوا میکردن. توجه کردید؟ پیش امام در محضر این میگفت اونجوری، اون میگفت اینجوری، هر دام میگفتن. جعفر ابن محمد صادق مثلا گفت، هر دام همین میگفتن. این به لحاظ اختلاف سطوح معرفت این برداشتنی نیست، مگر اون زمانی که حضرت ولیعصر تشریف بیارن عجل الله تعالی فرجه الشریف، بیان و اون وقت عقول بشر رشد بکنه. حالا من فکر نمی کنم اونجا هم بالاخره تفاوت ها به طور مطلق برداشته بشه، ولی در هر صورت وی از این خواهد شد که الان هستش. توجه کردیم؟ چون بالاخره از یک جهت اون فضا هست، از یک شمشیر هم هست کنارش، در هر صورت چیز متعددی هست. توجه کردیم؟ اینم هست، اونم هست، چیز مختلفی هست، عقول بشر بالاخره مجبورم باشه رشد. بله، اجباری هم باشه رشد میکنه، اونم که رشد میکنه حالا ممکنه که در اونجا هم بالاخره اختلاف هست، ولی دیگه در این حد نخواهد بود که مثلا نمیدونم شاید باشه که اگر ابوذر بفهمه که در قلب سلمان چی هستش اونو میکشه، و ممکنه که در اون این اختلافات هست، این اینجوری نیست که ما اگر بله خیلی، ولی فضا باز خواهد شد که انشالله باید آرزو بکنیم که در عصر اون حضرت باشیم. بله، و یا به قول اونها اگر نشد لاغت تو قیامت خدمت این بزرگواران ما یک کلاس درسی داشته باشیم ازشون استفاده کنیم. خیلی خوب، برگردیم به بحث خود. فصل 21 و فصل 20، لذا اونا رو گفتم اون قسمت اول که بحث فلسفه بود اینو توجه داشته باشیم مربوط به بحث ماست. من همیشه تو این مطالعات اون روایت رو در نظر دارم که التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، و اینا تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین هستش. تفکر، کلمه تفکر رو هم دقت کنیم، تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین، ملکوت آسمان ها و زمین، عبادت مخلصین. البته چند روز پیش داشتم فکر می‌کردم که یه دفعه مثلا توهمی دست داد که خب پس هر کسی تفکر در ملکوت آسمان و زمین بکنه جزو مخلصین بکنه. نه، از اون ور هست از اون ور نیست، یعنی مخلصین عبادتشون تفکر در ملکوت آسمان و زمین، ولی نه اینکه هر کسی تفکر در ملکوت آسمان و زمین جزو مخلصینه. حالا در این مسیر هست ان شاء الله که خدا متعالو برسه. فصل 21 رسیدیم اینجا یا یه خورده مونده؟ بله بله، خب اون باید باش، اون باید باشه، چون یه مقداری فکر میخواست که من اصلا یادم رفت اونجا. باشه تو همین فصل بگم، برمیگردم فردا اونجا. همه مطالعش کردم ولی نیاز بود که همین امروزم مجددا همه رو در ذهنم بگذرانم تا عرض بکنم. اون باشه انشالله فردا عرض خواهم کرد. فصل 21، پس الان یه طلبکاری ما داریم از ولا یخفا فیه زور تا این سه سطرش، بعد تفریعون هم که تا آخر در واقع این فصل به عنوان پاورقی تلقی شد. ما اینجا پس یه توضیحی میمونه انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. میریم تو فصل 21 و فصل 22. این دو فصل چنانچه اساتید هم فرمودن، مثلا اصلاح مصبا فرموده و درست هم هست، از یه جهتی، حالا باز یه ارتباطی درست خواهیم کرد، از یه جهتی چندان تناسب جدی با منهج ثانی نداره. این منهج ثانی که بحث مواد ثلاث بود، الان شما مطالب فصل 21 و فصل 22 رو که مشاهده بکنید چندان تناسب جدی نداره. تناسب بیشترش مال منهج اوله که بحث‌های وجود شناختی و احکام کلی وجود و اصالت وجود و مباحث متعددی که اونجا مطرح شد. مثلا بعضی فرمودن اواخر منهج دو تر می‌شد بهتره. حالا راجع به فصل 21 و فصل 22 یه تفاوتی هم هست. مثلا فصل 21 راجع به مغایرت وجود با ماهیت، فصل 22 راجع به اتحاد وجود و ماهیت در خارجه. بعضی ها فرمودن که اینا خوب بود قبل از بحث‌های اصالت وجود بیاد، بعضی ها فرمودن بعد از بحث‌های اصالت وجود خوب بود بیاد. ولی اون چی که باز میشود مثلا مطرح کرد و به ذهن میرسه اینه که اون چی که در فصل 21 اومده، زیادت وجود و مغایرت وجود بر ماهیت، جایگاهش قبل از اصالت وجوده. ولی اون چی که در فصل 22 میاد که کیفیت ارتباط وجود و ماهیت در خارج میخواد حل و فصل بشه، این جایگاهش بعد از اصالت وجوده. ولی با این حال ظاهر بحثایی که در فصل 21 و فصل 22 میاد ارتباط شدیدتری با منهج قبل داره تا این منهج. اما اون ارتباطی که میشود درست کرد و بعید نمیدونم که این مد نظر صدر و متعلقین بود اینه که در این فصل و فصل بعد رجوع به بحثای امکانه. یعنی ما مباحثمون به چه شکل بود؟ اول بحث‌های واجب، بعد بحث‌های امکان و بعد بحث‌های امتناع رو مطرح کرد. بله یه خورده بی‌نظمی اینجا وجود داره، ولی این دو فصل رجوع به بحث‌های امکان. لذا تیتر مباحثم که نگاه بکنید با مسئله ممکن گره خورده، نگفته وجود و ماهیت، مثلا نگفته فی زیادت الوجود علی الماهیت، تمام اینجوری نگفته، میگه تو حوزه ممکنات وجود زائد بر ماهیته. این میدونید در مقابل چیه؟ در مقابل اونجایی هستش که راجب واجب الوجود میگیم وجودش زائد بر ماهیت نیست، وجودش همون ماهیتشه. کأنه یک مشابه و معادل چنین بحثی میخواستن در کجا پیاده بکنن؟ در ممکنات پیاده بکنن. یعنی این دو تا بحث رو تکمیله مباحث ممکن متلقی بکنیم. اگه این کارو بکنیم یه مقدار ارتباط برقرار خواهد شد. به لحاظ آدرس ها این فصلی که الان در پیش داریم، یعنی فصل 21، به نحو تقریبا مستقیم ناظر به دو جا هست. یکی ناظر به مباحث مشرقیه است، فخر رازی جلد اول از صفحه 23 تا صفحه 41 در طی دو فصل مباحثی رو مطرح کرده که فصل 21 ناظر به اونجاست. جلد یک مباحث مشرقیه صفحه 23 تا صفحه 41. یکی هم شرح تجرید، یعنی تجرید و شرح تجرید، فصل اول مسئله سوم مقصد اول، فصل اول از مسئله سوم از مقصد اول، از اون کتابایی که ما داریم صفحه 24 تا صفحه 28. اینا مثلا همینی که الان آدرس دادیم از یه جهتی، از یه جهتی البته بیشتر از اون چی که در این فصل میاد داره، چون اونجا 7 تا برهان بر مسئله اومده، اینجا 5 تا یا 6 تا اومده، ولی در اونجا 7 برهان ذکر شده در باب زیادت وجود بر ماهیت. خب البته کتاب های دیگری هم داره، مثلا شرح منظومه، بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، دیگه من این سیرها رو توضیح نمیدم. مثلا در بدایه یک فصل شده، در نهایه فصل نداره، در دو فصل متعدد مباحثی از این معنا رو مطرح کرده، دیگه به اونا اشاره نمی کنیم. حالا در هر صورت فصل 21 چنانچه عرض کردیم راجب اینی که تو حوزه ممکنات وجود مغایر با ماهیت، یعنی شیء ممکن زوج ترکیبی است من وجود و ماهیت. یعنی تیتر رو به گونه‌ای توضیح بدیم که با مباحث این منهج سازگاری داشته باشه. ممکنات حقیقت‌های ترکیبی از وجود و ماهیتن و وجودشون مغایر با ماهیتشون. اگه این کارو بکنیم خب ارتباطی کمی برقرار خواهد شد. ولی بحث‌هایی رو که در این فصل و در فصل بعد میاد انصافاً بحث‌های مهمی به لحاظ مباحث منهج اول و به لحاظ مباحث کل حکمت متعالیه و نگاه صدراییه، بحث اثرات وجود و اعتبارات ماهیت و امثال اینها. گرچه حالا ما می‌خوایم قسمت‌هایی رو حذف بکنیم، خصوصاً برای فصل بعد که طولانیه، بخشی رو حذف می‌کنیم چون خیلی مرتبط با اون چرا که در این منهج هستش اینا نیستش، ولی هر جایی که لازم باشه و خیلی مهم باشه اگرم پاورقی بیاریم اونا رو تذکر خواهیم داد. خب در این فصل 21 ابتدا میاد معانی متعددی که اساساً مغایرت وجود با ماهیت میتونه داشته باشه رو مطرح میکنه. 3 الی 4 معنا، چون 3 تا معنا رو تصریح میکنه، یک معنا به نحو ضمنی استفاده میشه. 3 الی 4 معنا در ارتباط با مغایرت وجود نسبت به ماهیت قابل تلقی و برداشته. اولین معنا از مغایرت وجود نسبت به ماهیت چیه؟ اولین معنا اینه که این دوتا امر مباین مثل دوتا جوهر مستقل باشن، دوتا امر مباین در خارج، تو واقعیت خارجی دو چیز مختلف. اینو ما میگیم وجود، اینو میگیم ماهیت. مثل اینکه اینو میگیم مثلا سنگ، اینو میگیم مثلا چوب، اینجوری حرف میزنیم. خب این یکی از این معانی هستش که راجع به مغایرت مطرح شده. خب این معنا از مغایرت طبیعتا مطلوب صدرالمتعلین که نیست هیچ، مطلوب قاطبه حکما نیست. حالا نمیدونم کسی مثلا قائلی داشته باشه، طبیعتا نباید قائلی اینجوری وجود داشته باشه که وجود و ماهیت در خارج اینگونه با همدیگه مغایر باشن. نه، اصلا ارتباط وجود و ماهیت ارتباط شیء و حقیقت خود اون شیئه. پس معنای اول از مغایرت نمیتونه اون مغایرت مطلوب بین وجود و ماهیت باشه که ما الان تو این فصل میخواییم تثبیتش بکنیم. معنای دوم از مغایرت یه خورده جدیتره که احتمالاً طرفدارانی پیدا کرده و اون اینی که مغایرت وجود و ماهیت مثل مغایرت جوهر با عرض باشه. یعنی مثلا ماهیت همچون عرضی برای وجود باشه. یا مثلا برعکسش اگر تو نگاهی که اونور غالبه، وجود عرضی بر ماهیت باشه. اگه این حرف رو بزنیم یعنی خود عرض موجود است به وجودی دیگر غیر از وجود معروض. مثلا اگه بگیم ماهیت عارض بر وجوده، این حرف رو بزنیم مثل عرض برای وجود میمونه، مثل یک سفیدی برای یک جسم، مثل یک رنگ معناش اینه که موجود است به وجود دیگری غیر از وجود موضوعش. خب این جور مغایرت بازم مطلوب صدر متعلی نیست که هیچ، حتی مطلوب مثل ابن سینا و اینا هم به هیچ وجه نیست. ابن سینا مکرر توضیح میده که عروض وجود بر ماهیت مثل عروض اعراض بر موضوعاتش نیست، مثل این تلقی نکنید، توجه کنید. ولی حالا به لحاظ عبارتهایی که میاد، ولی ظاهرا پاره ای از مشایان، خصوصا مشایان متأخر، یه چنین تلقی از ارتباط وجود و ماهیت داشتن که حالا یه عرضی خواهم کرد. ظاهرا یه چنین تلقی داشتن، ولی این تلقی مورد پسند نیستش. پس اینم معنای دوم. اما معنای سوم از مغایرت که مطلوب صدرالمتعالی اینه، میتونیم اینجوری اسمشو بذاریم، معنای سوم از مغایرت، مغایرت واقعیت تحلیلی از متن. اینجور مغایرت واقعیت انتزاعی از متن منتزعه، امر انتزاعی از اون چیزی که انتزاع می شود، یه چنین مغایرتی. البته این مغایرت مغایرتی است به لحاظ متن واقع و خارج، اما مسئله به این سبکی که وجود امکانی، چون صدر به اینجا پرداخته از من، وجود امکانی به لحاظ تنزل و نقصش افزون بر وجود همراه با یک سری معانی انتزاعی می شود که عقل انسان می تواند اینها را از وجود متنزل و ضعیف انتزاع بکنه. خب بله، ما تو همین فضاست که مسئله ماهیت رو داریم. عقل به خاطر همین نقصانها ماهیت رو انتزاع می کنه. تو این فضا ما باید مغایرت وجود با ماهیت رو درک بکنیم. این معنای سومی است که خود صدرالمتعالی میپسنده، را برخی از توضیحاتی که عرض خواهم کرد. یک معنای چهارمی هم به طور ضمنی میشود برداشت کرد، و اون معنای چهارمی هستش که بگیم وجود و ماهیت ذهنن متغایر است، خارجن وحدت داره. این کلمه رو دقت کنید، نه اتحاد. اتحاد مطلوب صدرالمتعالی اینه، توجه کردید؟ چون اتحاد مشعر بر نوعی اثنینیت و مغایرته، ولی وحدت یعنی عینیت نهایی، همینی که عرف میفهمه. همین صدر المتعلین این نگاه رو که بگیم اینا ذهنن متغایرن و خارجن وحدت دارن نمیپذیره. حالا یواش یواش متن رو میخونیم جلو خواهیم رفت. ببینید فصل 21، فی کون وجود الممکن زائدن علی ماهیتهی عقلن. فصل 21 در ارتباط با اینی که وجود ممکن، یعنی ارتباط بدید با منهج، بحث رفته به طرف ممکنات. ممکنات زوج ترکیبی هن از وجود و ماهیت، یعنی دو تا امر متغایر درشون هست. اون دو تا امر متغایر وجود و ماهیته، و وجود و ماهیت این هم نیستن، در برخلاف واجب الوجود که وجودشون این ماهیتشونه، ولی اینجا نیست. فی کون وجود الممکن زائدن، زائدن ای مغایرن، متفاوت، زیادت یعنی مغایرت. زائدن علی ماهیتی، خب زائدن علی ماهیتی کجا؟ میگه عقلن. این عقلن متوجه بکنید، بارها عرض کردیم عقلن یعنی به تحلیل عقل، یعنی عقل به حسب تحلیلش میتونه این مغایرت رو بفهمه. یک مغایرت مکانی و زمانی و امثال اینها نیستش ها، که مثلا حس یارای این کار داشته باشه یا خیال یارای این کار داشته باشه، نه، فقط با تأمل ها و تحلیل ها و برش زدن های عقلی است که شما می توانید متوجه بشید که وجود غیر از ماهیته، به هیچ سبک دیگری نمی توانید متوجه بشید. این غیر از اون چیزی است که
خیلی از اوقات در کتاب‌های آغازین فلسفه گفته میشه که همونجا کار خراب میشه. توجه کردید؟ البته این بحث ساده است، در خارج این هم دیگه در ذهن مثلا مغایر هم دیگه هستش و با هم مغایرت خارجی درست بکنیم، خب این کمی مسئله چیز سخت هستش، ولی خب مراقبت این نکته رو باید کرد عقلا، یعنی در تحلیل عقل، در تأملات عقلی این هم توجه داشته باشید. این عقلا میتونه این نکته هم داشته باشه. وقتی ما میگیم در تحلیل عقل و در تأملات عقل، یعنی این که حتی به لحاظ ذهنم مگر می شود یک ماهیت رو خالی از وجود کرد و جدا کرد اینا رو از هم دیگه؟ تخلیهش اینه تحلیه است، همین که می بره جدا می کنه، خب اون ماهیت هم به وجود دیگر به وجود موجوده. بالاخره نمیتونه شما زیادت و مغایرت، یعنی تهی کردن این دوتا رو از هم دیگه به لحاظ واقعی در صحنه عین یا حتی در صحنه تحقق ذهنی داشته باشید. بله تو تأمل عقلی می توانید اینا رو از هم دیگه جدا کنید، همه اینا رو میتونید تو اینجا بگنجونید، تو این کلمه عقلا بگنجونید. بله بله اشکال نداره، اشکال نداره. ممکنه اینجوری باشه، ولی خب مراد این آیون این نیست به لحاظ توضیحاتی که میدن. اون بیان مثلا به گرچه اشاعره اونایی که قائل به اشتراک لفظی هستن، حتی مغایرت ذهنی، بعضی میگن مغایرت ذهنی رو نمیشه اونا قبول نداشته باشن، همون وحدت خارجی قول اصلی اونهاست که وجود و ماهیت عین هم دیگه است. اشاعره که بحث رو مثلا میگن مشترک لفظیه، حالا مشترک اینجا همون جایی هستش که باید بین فلسفه و این بحثا تفاوت در انداخت و اینا مواظب باشیم. مثلا میگیم اشتراک لفظی، آیا مثلا اشاعره تو اشتراک لفظی میخواد این دو تا لفظ برای یک معنا اینو میخواد بگه؟ خب این باشه که خیلی نازله. یا میخواد بگه نه، به لحاظ فلسفی اینا حاکی از یک واقعیته، اگر البته ان شاء الله هستش مثلا در این حد. ولی در اصل ممکن این حرف رو بزنن که یک واقعیت، ولی شما دو تا مفهوم دارید. یک واقعیت جدی ها، نه ما میگیم حاکی از یک واقعیت، ولی یک واقعیت یک متن و حیثیته. اینا نمیخوان اینو نگن، میشه یعنی وحدت. واقعا در خارج وجود و ماهیت دو چیز نیست، یک چیزه. خب این یک کمی قشنگتر میکنه، گرچه نقد بهش وارد هستش. این میشه در واقع معنای چهارم از مغایرت. با این حساب ممکنه که یه معنای پنجام داشتیم دیگه، مغایرت نیست دیگه. اون معنا چیه؟ یعنی هیچ، فقط تو لفظ مغایرته، حتی به لحاظ معنا مغایرت نیست. خب زیادت وجود الممکن علی ماهیته، زیادت وجود ممکن بر ماهیتش، لیس معناه المباینت. ببینید این تو کلمه مباینت باید اینا رو اشراب کرد به قرینه معانی بعدی. مباینت یعنی نه حتی مثل جوهر و عرض، اصلا جدا جدا، دو تا چیز مستقل. لیس معناه المباینه به نحو استقلالی مثل دو تا جوهر، لیس معناه المباینه بینهما به حسب الحقیقه، به حسب الحقیقه یعنی به حسب حقیقت خارجی، به حسب عین، به حسب خارج، به قرینه عبارت بعدی واضح میشه. اصلا نه، اون بعدی هم اصالت حمایی باید بشه. این یک اصالت حمایی های خیلی شدیده. توجه کردید که مثلا چجور میگیم سنگ و آهن؟ یه بار بگو چی؟ وجود و ماهیت. الان شما برای اندیشمندان تجربی اینا بخوای این وجود ماهیت یکم توضیح بدی، اینا دنبال همین میگردن ها. مثلا یه چیزی وجود، یه چیزی ماهیت. خیلی من دوست میدارم که تو ذهنم هست ولی متمرکز نشدم رو این نکته. مطالعات فلسفی چه جور مطالعاتیه؟ ما چیکار میکنیم تو مطالعات فلسفی؟ اصلا منظرش متفاوت است با منظری که مثلا دانشمندان تجربی و اینها پی میگیرن، نمیدونم سلول ها، نمیدونم اتم ها، پروتون، نوترون. اصلا این نگاه این نیست اصلا. تو این چه جور نگاهیه؟ خیلی مهم است. مثلا بحث بالقوه و بالفعل، ماده و صورت، اصلا با این بحث های امروزی هیچ کجاش باطل نشده، اصلا ربطی به اونا نداره. و این چه جور مطالعه؟ مثلا طبیعیات قدیم واقعا فلسفه است. توجه کردید؟ از یک جهت فلسفه، یعنی مطالعات فلسفی، گرچه توش چیزای غیر فلسفی هم هست، ولی اون مباحث عمده ای که الان منتقل شده، بسیاری از اون مباحث عمده مطالعات فلسفیه. و لذاست که صدر المتعلم وقتی جلد 4 و 5 اسفار رو میاره، میگه من در اسفار اصلا از طبیعیات بحث نکردم، اصلا ربطی به من نداره که من از طبیعیات بحث کنم، همش من مباحث فلسفی پیاده کردم. این نگاه فلسفی چه جور نگاهیه؟ اینو رو توجه بکنیم. مثلا وحدت، این چه جور با چه معانی دست و پنجه، این یک نگاهیه که به مباحث حکمت خیلی نزدیکه. مباحث حکمت با معنای منظورم فلسفه نبود، حکمت، یک جور نگاه های کلان نگرانه رو نگاه بکنید این بحث را. چی باعث میشه که یک دانشمند تجربی وقتی غرق میشه، غرق میشه، اصلا یک نگاه های جمع‌بندی نمیتونه داشته باشه، اصلا شاید اینجور مطالعات رو مطالعه ندونه. این چه جور نگاه هاییه؟ خیلی خوبه که ما اینجور نگاه ها رو بتونیم سنخش رو به دست بیاریم. اگر ما سنخش رو توضیح بدیم، دیگه یک شخص دیگری اگه میخواد وارد این مطالعه بشه، متوجه است وارد چه جور مطالعاتی میشه. نباید مطالعات فلسفی رو مثل مطالعات فیزیکی مثلا تلقی بکنه، یا مثل مطالعاتی که یک شیمیست مثلا داره کار میکنه، این جور مطالعه هستش. نه، اصلا اینجوری نیستش، یک نگاه دیگه است. لذا مثلا بحث بالقوه و بالفعل میگن خیلی قشنگه، میگه اصلا من اصلا کار ندارم که چه چیزی در این موجود باعث شده که این شایستگی پذیرش صورت‌های بعدی رو، من کار به این نکته ندارم. بحث من خیلی لذا از یک جدی مباحث فلسفی خیلی مباحث واضحیه. آقا من درش قابلیت می‌بینم، تمام شد رفت. من می‌بینم که این شی قابلیت شدن رو داره از نظر فلسفی، تمام. لذا مباحث فلسفی گرچه در یک نقاطی عمق پیدا می‌کنه، ولی از این منظر از یک سهولت ویژه‌ای برخوردار، نه به آزمایش‌های کذا مثلا محتاج به اینا نیاز نداره اصلاً. یعنی از یک جهت و با اینکه از یک منظر خیلی عمیقه، از یک منظر کاری به برخی از عمق‌ها که بعضیا میرن کاری به اون اصلا نداره، تو یک فضای دیگری داره میگرده و جلو میره. این خیلی به نظرم جالبه، متوجه قرار بگیره. لیس معناه المباینت بینهما به حسب الحقیقه کیفه، چجوری این معنا مد نظر آیون فلاسفه از مباینت وجود با ماهیت باشه. کیفه و حقیقت و کل شیء نحو وجود هل خاصه به، اصلاح بکنیم، کیفه چجوری این معنا مد نظر باشه در حالی که اصلا وجود حقیقت هر ماهیتی است به لحاظ خارج. دو تا حقیقت که نمیتونن باشن که، حقیقت ماهیت همون وجوده. و حقیقت و کل شیء نحو وجود الخاص به، حقیقت هر چیز همون وجود اختصاصی به او هستش. پس این معنا مد نظر نیست. ولا کونه عرضا قائما بها قیام الاعراض لموضوعاتها، همچنین مراد از معنای زیادت وجود بر ماهیت معناش این نیستش که وجود عرض قائم به ماهیت هستش، قیام اعراض نسبت به موضوعاتش. حتی یلزم للماهیت سوا وجودها وجود آخر، تا اینکه ماهیت افزون بر وجودش موجود به یک وجود دیگری باشه. حالا مثلا انواع مفاسد پیش بیاد، از جمله مثلا تسلسل. حالا ما کار به مفاسدش نداریم، ما میخوایم ارتباط وجود ماهیت بگیم اینجوری نیستش. الان اینجا عارض چی گرفته؟ معروض چی گرفته؟ وجود، و اونو معروضش ماهیت گرفته. برعکسش هم ما میتونیم بکنیم. مثلا اگه میگیم بنابر اصالت وجود، میگیم ماهیت عارض بر وجوده، فکر نکن که مثلا رنگی که بر جسم می نشینه، اینجوری نیست. چون اگه این باشه، این ماهیت وجود جداگانه غیر از وجود خودش داره. نه، اون وجود خودشه، ارتباط ماهیت رو با وجود خودش دارید می سنجید. بل به معنا، پس این دوتا معنا نفی شده. این دوتا معنا هر دوتا تغایر خارجی رو میخواستن اثبات بکنن، یعنی افزون بر تغایر مفهومی تغایر خارجی هم دارن. توجه کرد چی شد؟ نه تنها تغایر مفهومی دارن، تغایر خارجی هم دارن این دوتا، ولی ما این دوتا رو نپذیرفتیم. بل، این بل حرف صدر متعلقینه. بل به معنا کون، من کل اینا زیرش خط کشیدم، توجه کردیم. حالا بل به معنا در صفحه 67 سطر 3 هم این بحث آمده، ولی اینجا بهتره. بل به معنا کون الوجود الامکانی لغصورهی و فقرهی مشتملن علا معنا آخر غیر حقیقت الوجود. اصلا بحث خارجیه، توجه کردید؟ بحث در خارج داره پیاده میشه. تغایر مفهومی دارن که این واضحه، اصلا نیاز به بحث نداره، تغایر مفهومی دارن هیچ. بحث اینجاست که ارتباط وجود و ماهیت در خارج با هم چجوری هن. یعنی وجود امکانی به خاطر قصور و فقرش تو بستر تشکیل خاصی، تو بستر تنزل وجودی، به خاطر قصور و فقرش مشتمل بر حقیقت و معنای دیگری است غیر از حقیقت وجود، غیر از حقیقت وجود یه چیز دیگری هم اینجا شکل گرفته که این چیز دیگر به خاطر تنزل پیش اومده. عبارت توجه کنید، منتزعا منه، که اون معنای دیگر انتزاع می شود از این وجود امکانی، محمولا علیه، هم بعد از اینکه انتزاع صورت گرفت، اگر محمولا علیه رو خارجی بخواد بگید، حمل خارجی فلسفی، اگر زی هر دو تا تاب تعمل، چون انتزاع که میگید خارجی ذهنی میشه، یه پاش به خارجه یه پاش به ذهنه، منتزعا منه محمولا علیه، کلمه رو دقت کنید، منبعثاً عن امکانی و نقص. چی باعث تولید این معنای دیگر شد؟ از همون امکان و نقص، بحث انبعاث خارجی است و نه فضای ذهن، بل ذهن تابع اوست، تو ذهنم این مغایرت شکل میگیره، منبعثاً عن امکانی و نقصه، مثل چی؟ کالمشبکات التي تتراءى من مراتب نقصانات الذوق و الظلال الحاصله من وصورات النور. تصورات نه، وصورات هستی از رسول آقای حسن زاده، تصورات میشه معنا کرد ولی همون وصورات خیلی واضحه که چجوری یکمی تغییر پیدا کرده، من وصورات النور، مثل یه مثال زده، مثل شبکه‌هایی که دیده میشود از مراتب نقصانهای ذوق و زلال و زلال. ببینید ذوق و زلال، نور دارید و سایه ها، از مراتب نقصانهای نور و سایه ها که حاصل می شود از قصورات نور، این مراتب نقصانات ذوق و سایه ها از چی حاصل میشه؟ از قصورات نور، یعنی هی که نور ضعیف میشه ضعیف میشه، اینجا چی شکل میگیره؟ مراتب ذوق و مراتب زلال شکل میگیره، منتها دو تا جهت معکوس دارن ها، هرچی بالاتره نور ذوقش بیشتره و ذلش کمتره، هرچی پایین تر میاد نورش کمتر میشه و ذلش بیشتر میشه، دو تا جهت معکوس داره. حالا مثل شبکه‌هایی که دیده میشه، هر شبکه‌ای ویژگی خاص خودش داره، این شبکه رو به چی معنا کرده؟ اون ماهیات معنا کرده، مثل شبکه‌هایی که از مراتب نور و ظلمت شکل میگیره این شبکه‌ها. خب این تو اینجا باشه. والمشهور، صدرا میگه که خب وقت ما البته تمام شده، والمشهور رو میذاریم و این توجه داشته باشید که ما به این شکل داخل پاورقی میبریم، چون این بحثا رو خیلی هم آسونه، من تذکر میدم تو بدایه نهایی نخوندن، از اینجا ببینید به این شکل، والمشهور فی کتب القوم من الدلائل على زیادة الوجود على الماهیت وجوها لا يفيد شيئا منها. بریم صفحه 245، یعنی 3-4 ساعت مونده به آخر. حالا دوست دارم این بعد تمامه ها رو بیارم، ولی از جهت ادبی خوبی که مثلا اینجوری بشه، اگر بعد تمامه ها رو نیاریم میشه الا علا ان المعقول من الوجود الاخر، ولی بعد تمامه ها بخواد باشه که نکته ای توش هست، اون وقتی کمی جا به جایی با صورت بگیره تا قشنگ بشه، یعنی لا یفید شیئا منها، لا یفید شیئا منها، بله بعد تمامه ها الا علا ان المعقول، اینجوری قشنگ میشه ولی یه کمی به لازه هست کردن ها یه کمی بریده بریده میشه. حالا در صورت این بخش رو ما داخل پاورقی خواهیم برد، ولی توضیح شد فردا اجمالا عرض خواهم کرد انشاءالله. از کجا شد؟ از اینجایی که والمشهورفی همینجایی که خوندیم، یه سطر بعدش اون از الا به بعد رو داخل پاورقی میبریم تا الا صفحه بعد، تا الا صفحه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. زحمت شما هم زیاد میشه در استاد اصلی شما هستید، جایی از هنر وقت خودش میومد اون که میخواست لب بکنه نمیومد، میگو استاد اصلی نیومدن ما باید سر بگیم در استاد اصلی بیم بید آیو منتظرم آیو منتظرم شیر میاد.
باشه این بیان کنم ما ماهیت رو یعنی تحلیل در یافت ماهیت نیست ما وقتی حضور رو میدونیم که نقص داره تنظیم داره این رو لازمه اینه که ماهیت مقابل کنه فلسفی کنه یعنی عقل با این تحلیل در یافت
اصل ماهیت مقابل کنه فلسفی
ماهیت مقابل کنه
ماهیت مقابل اولا انسان فقط غنم اینو ماهیات معقول اولا ولی الماهیت معقول ثانی معقوله آقای خلیل اومده بود هرچی خواستیم به ایشون هم موفق نشد ظهور وجود غیر از منطقه ظاهره غیر از اون چیزی که ظاهر میشه شما شیء ظاهر شده دارید درسته؟ پس این شیء به لحاظ مرز ذات با مرز ظهور متفاوت دیگه این رو بخواهد بگیم
از هرچی از شیء واقعا ماهیتی
بله اعتقاد شدید هست
تحلیلی از شیء
تحلیل تحلیل مهمه که تحلیل منشأ انتزاعش چیه منشأ انتزاعش آیا وجود به ماهو وجوده یا وجود به ماهو گونه ای از ظهور
گونه ای از ظهور مطرحه و وجود هم هیچ حقیقت جدایی از این گونه هست گرچه این گونه هاش هم متعلق به خودش ولی هیچ حقیقت دقیقی هست نمیشه این گونه ها یکی نیسته این هزار پیش میاد
ولی بخواد بگید اندماجیه یا نیست
خواهم بگید فضای نهادی و حدی طوری معنا میشه که ما این نفوذ کنیم
به داخل بود
طریقی بکنیم از کل اینجا ولی این فضایی که الان داره تشکیل میشه خیلی نزدیک به فضای اندمازی میشه
نه فضای اندمازی چون میگه به خاطر قصور هاست که این نداری ها و دارایی ها که قاطی میشه ما از این یواش یواش ماهیت رو انتظام میکنیم
از قصور قصور و امکان درسته این فضا رو میکنم ولی قصور امکانی که خود وجود این خصلت داره
خود وجود این خصلت داره ولی وجود به خاطر نقصان و امکانش اینجوری بروز کرده به خاطر این بروز ما میگیم
به ساتت ضربه نمیزنه؟
نه به ساتت بلاد متن اصیله راجعه کردید ما هیچ چیز دیگری به عنوان متن اصیل نداریم که باش قاطی بشه منظور از بسادت این نیست که هیچی به همراهش نیستا
ترکیب نداره
ترکیب نداره یعنی چی؟ یعنی ترکیب از دو امر اصیل نیست و الا ترکیب از یک امر اصیل به یک امر اعتباری اشکالی نداره
در مرتبه پایین‌تر
تو همه جا در هر جایی
هر جایی که باشه واقعا در نمیتابه که مثلا ما بگیم بتونیم مثلا قضای موجودی رو
هر چیز انتظار نکنیم؟
نه بشکنیم بگیم بعد این که مندمج کنیم در خود ذات رو تحت تاثیر این اندمانی قرار بدیم درست ولی خب نوع ظهوری از وجوده که در خارج واقعا غیر از اون متن چیزی نداریم و اون
اگه ظهور وجوده بالاخره همین عقل اینو میفهمه که پس غیر از وجوده ولی ظهور وجوده ولی ظهور وجود نخواهد شد دیگه جان وجود چطور میگی ظهور وجود شما میفهمی یک متن به یک منطقه ظهور رو میفهمید
مثلا اگر اطلاق خاصی از این متن بفهمیم نباید این ظهور رو ولی گرچه اصلا مندمجن منشأ داره این ظهور و ماهیت در خود اون متن ولی گرچه ما متن رو میخوام طوری بفهمیم که ذاتا وجود حقیقتا حقیقت وجود رو در اون متن بفهمیم خب چجوری ما بیاریم فضای کرانه، هر نهاد و نهاد رو هم اختلاف پیدا میکنیم. فضای وجودی میدونه واقعا پایان وجود، معنای جنس وجودی چی، نه میخواد بگه اونجا حد و تصور قصورات رو اونجا
در صورت این آین فلسفه میخوام بگم که ضعف وجود غیر از ماهیته، ضعف وجود منشأ ماهیت میشه، لذا ترکیب از وجدان و فقدان غیر از ترکیب از وجود و ماهیت هست.
گره هایی که به لوازم منفی که میتونه داشته باشه چیا هستن؟
لوازم منفی که میتونه داشته باشه اولش نیگه خلاف واقع میگه خلاف واقعیته، و دوم سومیش که لب زیاده
خلاف واقعیت شو سان برحال متن رو میخواییم اینجوری وحدت رو خیلی راحت داریم.
اندماجی هم اون وحدت که ایشون میگیشون قبلا که وحدت میگفت، اون اوائل که وحدت میگفت، الان هم تو بعضی از تعبیراتش هست، بعد یواش که نه وحدت نمیشه، مغایرت داره وجود به ماهیت با هم دیگر، ولی این رفته به طرف اندماج. این فصل من
یعنی چی؟ ببخشید وحدت رو حد با اثر اینا چرا تلاش میکنه؟ عینیت
اثر مخلول شیه، خودش یک وجودی دیگر داره بنابرای تحلیل فلسفی، ولی چی گفتی اولی چیز رو؟ حد خاصیت رو خاصیت با اثر فرق میکنه، اثر یک وجودی داره خودش، ماهیتی داره، از شما ساطع شده.
مثلا